که وارد سرزمین کشمیر شده است، به طوری که بسیاری از مشاغل موجود در کشمیر هنوز هم با نام‌های ایرانی رواج دارند، مانند کباب پزی، زرگری، کاغذسازی، نمدسازی، زریدوزی، کوزه‌گری و بسیار نام‌های دیگر. سلاطین کشمیر از توسعه این صنایع استقبال و حمایت کردند و در اقصانقاط سرزمین خود آن را گسترش دادند. به عنوان مثال سلطان زین العابدین هنرمندانی را از سمرقند که در آن روزگار جزء قلمرو ایران بود، در زمینه صحافی و کاغذسازی و قالی بافی و جلدسازی و قلمدان سازی و حکاکی به سرینگر دعوت کرد. وی همچنین تعدادی از کشمیریان را به ایران اعزام کرد تا این مشاغل را به خوبی فرا بگیرند و به مملکت خود بازگردند. به این وسیله هنرها و صنایع کشمیر با هنرها و صنایع ایرانی تلفیق شد و زمینه مناسب برای گسترش و نفوذ فرهنگ ایرانی اسلامی در شمال هند فراهم گردید. بسیاری از محققان معتقدند که به همین دلیل است که صنعت شال بافی کشمیر با عنوانهای پشمینه و توس در سراسر جهان شهرت یافته است. میر سید علی همدانی در دومین سفر خود به کشمیر برای تبلیغ اسلام سفری کوتاه به لداخ داشت. وی از آنجا نوعی پشم که از موهای کوتاه چسبیده به بدن نوعی بز در لداخ به دست می آید با خود آورد و از این پشم شال بافت. این امر تحول شگرفی در کیفیت و لطافت شال کشمیری ایجاد کرد. این نوع شال هنوز هم قیمتی ترین و با ارزش ترین انواع شال کشمیری است، زیرا بسیار نرم و گرم است و هرچه از عمر آن می گذرد زیباتر و شفافتر و ارزشمندتر می شود. این اقدام صنعت شال بافی کشمیر را وارد مرحله جدیدی نمود و در اقتصاد این سرزمین تا کنون نقش مثبت و مهمی را ایفا کرد. بنابراین میر سید علی همدانی نه تنها برای مردم هند یک شخصیت روحانی است، بلکه هنرمند و صنعتگری است که توانست اقتصاد آن منطقه را متحول و شکوفا کند. به همین دلیل اکثر قریب به اتفاق محققان تاریخی کشمیر اذعان دارند که وقتی میر سید علی همدانی به کشمیر آمد، دوره ورشکستگی اقتصادی این سرزمین به پایان رسید و نتیجه آن انقلابی بود در فکر، فرهنگ و زندگی اقتصادی مردم کشمیر. بر مبنای آنچه مورخان بیان کرده اند، در زمان ورود میر سید علی همدانی به کشمیر، تعداد 12,000 پیکر تراش به شغل بت‌سازی مشغول بودند و بسیاری از این افراد بت‌سازی را به عنوان حرفه و شغل پذیرفته بودند. با تلاش میر سید علی همدانی و همراهانش، سنگ تراشان بت‌ساز کشمیری به تراشیدن سنگ با خطوط زیبا و برجسته و استفاده از آنها در مقابر و مساجد و خانقاه‌ها و کاخ‌ها پرداختند و از این راه هنر معماری ایرانی اسلامی نیز در آن سرزمین کم کم شروع به بالیدن کرد. این مرد بزرگ و استثنایی هر موضوعی را که در صدد نفی آن بود جایگزینی برای آن اثبات می کرد. او با این شیوه مدبرانه از تقابل میان مردم کشمیر با فرهنگ و تمدن ایرانی جلوگیری کرد و بین این دو تعاملی سازنده برقرار نمود. دوستان و یاران همراه، از اینکه برنامه مشاهیر ایرانی و مفاخر جهانی را شنیدید از شما سپاسگزاریم. انشاءالله ادامه سخن را در برنامه دیگر همراه شما عزیزان پی میگیریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، ایام به کام و خدا نگهدار.
باز هم از همراهی شما سپاسگزاریم. در این لحظه گفتار نوآوری رو به اتفاق خواهیم شنید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز پویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن.
تا فلک را سقف بشکافیم و
طرحی نو در اندازیم. نو آوری.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. دوستان گرامی، در برنامه‌های گذشته در حوزه فناوری نانو به دستاوردهای محققان ایرانی پرداختیم. در این برنامه نیز قصد داریم چند دستاورد جدید را که اخیراً محققان ایرانی به آن دست یافته‌اند به شما عزیزان معرفی کنیم. تکنولوژی نانو در ایران بسیار پیشرفت کرده است و اکنون همه دنیا ایران را در حوزه نانو به رسمیت شناخته‌اند. در حال حاضر ایران به 21 کشور جهان محصولات نانو صادر می کند که تجهیزات آزمایشگاهی بیش از سایر محصولات نانو در مرحله صادرات قرار دارند. کره جنوبی، استرالیا، مالزی، روسیه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا و ترکیه کشورهایی هستند که محصولات نانویی ایران را وارد می کند. از جمله دستاوردهای محققان ایرانی در حوزه فناوری نانو، موفقیت محققان دانشگاه سمنان و شیراز در بهینه‌سازی یک فرایند تولید قطعات حجیم صنعتی در پژوهش مشترک آزمایشگاهی است. به گفته مجری این طرح، امروز ثابت شده است که استفاده از قطعات نانو ساختار در صنایع از جمله صنایع خودروسازی منجر به کاهش وزن قطعه نهایی و در نتیجه کاهش مصرف سوخت می‌گردد. از سوی دیگر اندازه قطعه تولیدی و همچنین هزینه تمام شده آن از جمله موانعی است که در راه صنعتی شدن روند تولید قطعات نانو ساختار قرار دارد. پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس تهران نیز در تحقیقات خود موفق به ساخت آزمایشگاهی نانو پوشش‌هایی از جنس آلیاژ نیکل آهن شدند که منجر به افزایش مقاومت در قبال سایش و خوردگی ابزار و تجهیزات الکترونیکی می‌شود. آلیاژ آبکاری شده نیکل آهن در دستگاه‌های ضبط و ذخیره‌سازی در کامپیوتر، قطعات رله، ورقه استاتور برای موتور ساعت‌های کوارتز، شیرهای مغناطیسی و الکتریکی و چاپگرها کاربرد دارند. زمانی که پوشش به کار گرفته شده در این قطعات دچار خوردگی و یا ساییدگی شود، منجر به خارج شدن قطعه از سرویس کاری می‌شود. یکی از روش‌های ایجاد مقاومت در قبال خوردگی و سایش در این قطعات فلزی استفاده از پوشش‌هایی با خواص مکانیکی مطلوب تر است. به گفته مجری این تحقیق، در این طرح نانو پوشش‌های چند لایه از جنس آلیاژ نیکل آهن و با ضخامت کمتر از 100 نانومتر تولید شده است. افزایش عمر پوشش و کاهش هزینه‌ها مهمترین دستاورد این پژوهش است. در این طرح برای تولید لایه‌های نانومتری و افزایش استحکام و مقاومت در برابر سایش از روش ارزان و آسان آبکاری پالسی استفاده شده است. از طرفی در ساختار این پوشش‌ها از نانوذرات آلومینا به عنوان تقویت کننده استفاده شده و ساختار آن با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری بررسی شده است. چندی پیش یک دانشمند ایرانی با استفاده از فناوری واقعیت مجازی دستگاهی را معرفی کرد که ترومای ناشی از ضربه مغز را در 60 ثانیه ردیابی می کند. ضربه مغزی یک نمونه از ترومای مغزی است که در اثر برخورد سر با مانع و تکان شدید جمجمه اتفاق می افتد. پزشکان برای ردیابی این عارضه از فرد می‌خواهند که جمله‌ای را حفظ کند یا حرکات چشم او را بررسی می‌کنند که این روندی وقتگیر و غیر دقیق است. این فناوری شامل یک عینک واقعیت مجازی بیسیم مجهز به دستگاه ردیاب حرکت چشم است. شیوه کار این گونه است که کاربر در صفحه نمایش هدست واقعیت مجازی یک نقطه قرمز ریز می‌بیند که دایره وار حرکت می‌کند. هنگام جراحت مغزی چشمان کاربر نمی‌تواند به طور دقیق با حرکات نقطه متحرک هماهنگ شود. در نتیجه حرکات چشم دچار اختلال می‌شود. دستگاه با تشخیص سریع ترومای مغزی و گزارش آن در یک دقیقه از تشدید عوارض آن جلوگیری می کند. سازمان غذا و داروی آمریکا این فناوری را تایید کرده است. اکنون نیز 12 مدرسه آموزش فوتبال آمریکایی و بیمارستان در سراسر آمریکا به آن مجهز شده است. عزیزان، محققان دانشگاه دوک ژلی از اتانول ساختند که قابلیت از بین بردن تومورهای سرطانی را دارد. در روش درمان با این ماده که تخریب اتانولی نیز نامیده می شود، اتانول به طور مستقیم به تومور تزریق می شود. در حال حاضر از این روش برای درمان چند نوع سرطان کبد و تیروئید استفاده می شود. البته این روش بسیار محدود است، زیرا حجم زیاد اتانول به بافتای اطراف آن صدمه میزند. به عبارت دیگر اتانول فقط برای تومورهایی کارآمد است که دارای کپسولی فیبری هستند. محققان دانشگاه دوک نوعی محلول ساختند که اتانول را با سلولوز تیل ترکیب میکند. این محلول نوین پس از تزریق به تومور به ژل تبدیل می شود و به همین دلیل در محل تزریق باقی می ماند. محققان دانشگاه MIT موفق به طراحی ربات کوچکی در ابعاد یک کپسول شده اند که پس از خورده شدن و ورود به درون بدن باز شده و جان انسان را نجات می دهد. این ربات کپسولی به محض بلعیده شدن باز می شود و فعالیت می کند. حرکت این ربات در محیط اطراف با استفاده از نیروی محرکه مایعات در جریان در شکم انسان و همینطور توانایی آن در تقلید از حرکات کرمها صورت می گیرد. هر ساله فقط در آمریکا 3500 باتری ساعت توسط افراد بلعیده می شوند و این ربات کپسولی می تواند جان افرادی که چنین اشتباه مرگباری را مرتکب شده اند نجات دهد. در دنیای علم و فناوری باز هم شاهد موفقیت دیگری در خصوص تشخیص بیماری دیابت توسط محققان ایرانی بودیم. محققان دانشگاه صنعتی اصفهان ایران موفق به ساخت نمونه آزمایشگاهی زیست حسگری شدند که میتواند میزان انسولین خون را بدون نیاز به آماده سازی نمونه با حساسیت و دقت بالایی تعیین کند. انسولین یکی از مهمترین هورمون هایی است که در بدن ترشح می شود که علاوه بر کنترل قند خون نقش اساسی بر بسیاری از فعالیت‌های سوخت و ساز بدن دارد. به همین دلیل اندازه‌گیری و کنترل مقدار انسولین در افراد سالم و بیمار در کنترل بیماری دیابت نقش مهمی ایفا می‌کند. در ساخت زیست حسگر تولید شده توسط محققان ایرانی از نانوذرات طلا استفاده شده که قادر از مقدار انسولین را در محدوده 1 تا 1000 نانومول بر لیتر با دقت بالایی اندازه گیری کند. حساسیت و انتخابگری بالا از دیگر مزیت‌های این حسگر است. به همین دلیل کاربرد آن در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی بسیار مفید خواهد بود. از همراهی شما دوستان گرامی با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. موفق و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
اوقات شامگاهی شما سراسر نور و مهربانی و امید باشه عزیزان شنونده. در این لحظه تکرار نمایش رو به اتفاق خواهیم شنید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنن.
از سرزمین نور، نوشته رضا رهگذر، کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی. موسیقی از فریدون شهبازیان. صدا بردار مهدی اردستانی. تهیه کننده عزرا وکیلی.
برکه گفت:
دل بندم، تشنه نیستی؟
محمد پاسخ داد: نه، قصه ابرهه را پی نمیگیری؟ برکه با کمی تأمل گفت:
خسته نیستی؟ اگر گویی چندی به سایه این صخره ها بیاساییم، با آنگاه دوباره به رفتار درآیی.
محمد گفت: تو نمی گفتی که زودتر به مکه رسیم بهتر است؟ حال برویم، شب می آساییم. پیشتر تا خورشید به رنجشان آورد، برکه ابری را دید که نرم نرم بر سرشان فراز شد و بر آنان سایه افکند. برکه از مشک آویخته بر پهلوی شتر، محمد را جامی آب داد و گفت:
بنوش، تشنه هم که نباشی بنوش، گرما بسیار است، مباد که تو را بزند.
محمد جام را از برکه گرفت، چندان که با تکانهای آرام شتر آب از جام نریزد، آن را به لب نزدیک ساخت و تند نوشید. پس جام را به برکه داد. برکه جام را در خرجین پس رحل جا داد و لبخنده محزون به لب گفت:
یمن را شهرهای بسیار است و خرمترین جمله جهان است. شهرهایش هم صاف است و هم کوهستانی و هم بر خشکی و هم بر کناره دریا. عدن و حضرموت بر کناره دریایند و صنعا آن شهر که شاه بدان نشیند بر خشکی. یمن را آب بسیار و زراعت پر رونق است. بوستان‌ها و درختستان‌های بیشمار دارد چونان بهشت. تجارت آن نیز بس پر رونق است. دانی که تجارت زمستانی قریش هماره بدان سرزمین است. باری چون چندی گذشت، ابره دانست که هر سال به موسم حج از سر تا سر جزیره عرب گروه گروه مردم به مکه می روند. پس بران شد که سبب بداند. او را گفتند که اندر مکه خانه است که کعبهش نامد. عرب هر سال به زیارت و طواف آن روند. به پیش و پس این عبادت نیز به دنجا بازارها برپاست و اندر این بازارها تجارت بس رونق دارد. ابره پرسی
این کعبه چگونه است که عرب چنین اشتیاقان دارد؟
گفتند
صادخانه چارگوش از سنگ و گل که بران پارچه نیز می پوشند.
از آن روز ابره بران شد تا به صنعا پای تخت خیش معبدی بسازد به شکوه و جلال و زیبایی اندر جهان بی همتا. پس چون از این کار برست به جزیره عرب بانگ در اندازد و خلق را به زیارت آن خواند. ابره را این خیال در سر بود تا بدین حیله کعبه و مکه را از رونق بیاندازد و بر رونق یمن و صنعا بیفزاید. پس قیصر روم و نجاشی و دیگر نصرانیان را نامه ها گسیل داشت و نقشه خیش را به دانان باز گفت. جمله وی را آفرین ها گفتند و به دو یاری ها رساندند. شاه روم او را مهندسان و معمارانی کار کشته با سنگ های مرمر به رنگ های گونگون فرستاد. از آن سو ملکه سبا را که روزگاری به معارب برخی گویند سبا بود و بر یمن حکم میراند، کاخی بود بس عظیم و باشکوه. معارب به شرق صنعا بود، به 3.5 فرسنگ راه. به روزگار ابره از آن کاخ چندی بر جای بود. ابره گفت تا سنگهای مرمر، سنگهای نقشدار رنگ رنگ و دیگر تزئین‌ها که از آن کاخ بر جای بود را به صنعا بردند. پس جمله مردم را فرمان داد که با نوبت باید که اندر ساختن آن کار کنند. آنگاه به جایی بس بلند بر کنار کاخ خیش به دشتی بس فراخ پاک ساخت.
بدان جا یکی بنا را شالوده ریختند چهار گوش که همه جانبهایش یکسان بود. تا این معبد ساخته شود سالیانی چند گذشت. بدین سالیان ابرهه بر یمنیان بس ستمها روا داشت و بیمزد از ایشان بس کار گرفت و بسا مردان و جوانان یمنی که بدین سان بی دست شدند. معبد اما چون ساخته و پرداخته شد از این معبدی بود بی همتا. 30 گزش بلندا بود، چندان که گویند از فراز آن دریای عدم به چشم نمایان بود. گردا گردش یکی بارو بود که از هر سو 100 گز فاصله داشت. جمله این مسافت به نقشدار سنگهای تراش خورده فرش شده بود. این سنگ ها چنان به یکدیگر جفت بودند که سوزن را به میان آنها راه نبود. دیوار گرد تا گرد معبد نیز با همون سنگ ها چیده شده بود و 10 گزش بلندا و 3 گزش پهنا بود. کنگره های این دیوار از سنگ های مثلث شکل سبز و سرخ و زرد و سپید و سیاه بود. بر 4 گوشه دیوار 4 برج بود، دایره بار، ساخته از مرمر سپید. به بالای هر یک برجکی بود، به بلندای یک گز. این برجک ها را هر ردیف از سنگ یک رنگ بود. نخست یکی ردیف از رخشان مرمر سیاه بود که از کوه نغم آورده بودند و این کوه به کنار صنعا اندر مشرق معبد بود. پس ردیفی از مرمر زرد بود و بر آن یکی ردیف از مرمر سپید رخشان چون نقره. اندر میانه یکی بنا بود چهارگوش که 30 گزش بلندا بود. آن را پلکانی بود از سنگ مرمر. این بنا را خود 3 طبقه بود، هر طبقه به رنگی. دیوارهای آن با چوبهای نقشدار زینت یافته بود. هر جا را دیوار پیش آمدگی بود در آن سنگ مرمر به کار برده بودند. بر فراز مرمرها رخشان سنگ های سیاه بود و بر آنها سنگ های سپید. این بنا را دری از مس بود نقش یافته با تصویر بس زیبا. بر آن ورق ها از نقره و طلا کوفته بودند و جواهرها نشانده بودند. این در را 5 گز بلندا و 2 گز پهنا بود. چون داخل می شدی تالاری بود به 40 گز درازا و 20 گز پهنا. اندران ستونها بود از چوب ساج نقش یافته با میخای زرین و سیمین. آنگاه یکی ایوان بود از هر سو 20 گز. این ایوان را پنجره هایی بود، شیشه هایش مشجر و نقش دار. پس صحنی بود که آن را 15 گز درازا و 15 گز پهنا بود. دیوارهای این صحن به کاشی‌های لاجوردین پوشیده بود. بر کاشی‌ها صلیب‌های زرین یا ستارگانی سیمین در درخشش بود. اندر این تالار 2 ستون بود از چوب ساج. بر آنها نقش‌های بس شگفت کنده بود. چون زمانی بگذشت مردم یکی را کعیب نام نهادند و آن دیگر را زن کعیب و بدانها تبرک می جستند. این صحن را سقفی بود که اندر میانه یکی گنبد داشت. سقف پوشیده به کاشی های نقش یافته با صلیب های طلایی بود. به جانب مشرق گنبد سنگی مرمرین بود رخشان چون آینه، چندان که از آن نور خورشید و ماه اندر صحن میتافت. از گنبد زنجیرهای سیمین آویخته و چلچراغدانهای مفرقی شامی بدانها متصل ساخته بودند. به هر گوشه نیز بخوردانهای مفرقین میسوخت و عطری بس خوش به فضا می پراکند. پس ابرهه مردانی را به خدمتگزاری معبد گماشت و جامه های نیکو بر آن خانه پوشاند. این معبد را قلیس نام نهادند و جمعی گویند به سبب بلندای بسیار گنبدش بدین نام خوانده شد و خلق را به آیین نصرانیت فراخواند و هر که نصرانی نشد بر او جزیه نهاد. و همین روزگار خبر معبد قلیس را به جهان پراکند. از جمله نجاشی را نامه گسیل داشت که من یکی کلیسا برآوردم به نام تو که اندر جهان چون آن نیست. صورتگران را هم بفرمود تا صورت آن کلیسا بر کاغذ نقش کردند و با نامه فرستاد. آوازه معبد قلیس به هر سو پیچید. هر جا ترسایی بود به دیدار آن آمد و جمله آنجا قربانی کردند و ابرهه را سناها گفتند از بهر ساختن این معبد. خبر به شاه روم قیصر رسید. پس این بار او را رنگ ها فرستاد با صورت ها از عیسی و مریم و دیگر مقدسان نصرانیان تا در معبد به کار گیرند. پس قیصر نیز نجاشی را نامه ای نوشت که
این کاردار تو به یمن یکی کار کردن در جهان که هیچ شاه نچونان دیده و نشنیده است و بدین کار نام تو و خیش چندان بلند ساخت که از آن بلندتر نتوان.
نجاشی شاد شد و نامه به ابرهه نوشت و وی را آفرین ها گفت. پس ابرهه نجاشی را نوشت
اینجا به مکه عرب را یکی خانه است از سنگ که آن را خانه خدا گویند و طواف و حجش کنند. این معبد اما که تو ساخته ای از آن نیکوتر است. زین پس عرب را بفرمای تا حج و طواف آن خانه را ترک کنند و حج و طواف این کلیسا کنند تا فخر و شوکت تو بیش شود و جاودان بماند.
نجاشی بدین نیز شاد شد و او را رخصت داد. ابرهه نخست اهل یمن را گفت تا نصرانی و جهود جمله آن معبد را حج و طواف کنند. چون چندی گذشت دیگر مردمان جزیره عرب را نیز پیغام فرستاد تا به حج و طواف آن معبد آیند. پس به موسم حج مأمورانی به ابتدای راه‌های مکه گسیل داشت تا راهیان حج را به زیارت قلیس بخوانند و برانند. برکه با زبان لبان خشکیده خیش را تر ساخت و گفت
خب دیگر گاهی خوردن طعام و لختی آسودن است. تو نیز حتم که از شنیدن خسته شده ای، باقی را چون باز به رفتار در آمدیم بشنو.
پس شتران را به جانب کرانه راه راند، آنجا که چند نخل خرمای پیر گرده هم بود.
ابرهه به کیش نصرانی و سخت و پابرجا بود و بر معبد قلیس بسیار امیدها بسته بود. آن اما که او گمان می بود روی نداد و هر سال چون موسم حج می شد عرب چونان پیش از هر کران فوج فوج راه مکه را در پیش می گرفت. ابرهه را خبر می دادند که بدین روزها از شهرهای یمن نیز دست دسته یا یک یک پنهان و آشکار رو سوی مکه می آورند. ابرهه برمی آشفت و فرمانهای سخت درباره آنان می داد. کار اما از آن بزرگتر بود.
وضع بر این حال بود و ابرهه روز تا روز خشماگین تر می شد تا آن روز که او قصد کعبه کرد. خلق را حیرتی بزرگ دست داد که این عزم را سبب چیست؟ جمعی گفتند به جبران آن کار که آن مرد بنی فقیمی کرد و این بنی فقیم از قبیله بنی کنانه بود که اندر راه مکه به یمن می زیستند. گفتند مردی از این تیره را فرمان و کار ابرهه گران آمده بود. پس خیش را به صورت ترسایان نصرانی ساخت و به صنعا رفت. آنجا چنان وانمود که از راهی دور به زیارت قلیس آمده است. پس به اندرون معبد رفت و زیارت کرد و چندان به دانجا نشست تا شب برآمد. بدینگاه خادمان آمدند و او را گفتند تا برخیزد و بیرون رود، چه شب را هیچ کس رخصت خفتن به اندرون معبد نبود. مرد بنی فقیمی گفت:
من چندین مسافت پیموده و رنج ها بردم تا یکی شب در این محل به عبادت مشغول باشم و زیارتی چنان که شرط باشد بکنم. اینک شما چسان روا می دارید که رنجم تباه شود و مراد خیش از این جایگاه پرشوکت بر نگیرم.
این گفت و زاری و خواهش بسیار کرد، چندان که کلیددار را دل بر او سوخت و رخصت ماندنش داد. پس درها را بر وی بستند و خود رفتند. چون صبح نزدیک شد، آن مرد بدان جایگاه پلیدی بسیار کرد و در و دیوار و زینت‌های آن بنا بدان پلیدی آلود. پس به گوشه نهان شد تا دیگر روز. پگاه چون کلیددار آمد و در را گشود، آن مرد پنهانی از او به چالاکی از معبد به در جست و گریخت. ابرهه را این خبر بردند، سخت برا شفت و در دم سوگند غلیظ یاد کرد تا به مکه نرود و خانه کعبه را ویران نسازد و سنگهای آن را به یمن نیاورد قرار نگیرد. پس گفت تا قلیش را به آب و گلاب ایران شستند و در و دیوار آن را به مشک ختن و عنبر آلودند و 1000 مجمر زرین پر عود ساختند و در آن جایگاه سوختند تا بوی بد از آن برود. آنگاه نجاشی را نامه گسیل داشت تا آن بزرگ فیل سپید خیش را از بهر او بفرستد و آن فیل پیشاهنگ سپاه حبشیان بود و می گفتند در هیچ رزم نبوده لانکه حبشیان را در آن پیروزی نصیب گشته است. جمعی هم ما داستانی دیگر می گفتند. آنان را مدعا این بود که کاروانی از تاجران عرب به نزدیکی دیواره معبد آتش افروختند تا طعامی مهیا سازند و خیش را از سردی شب نگاه دارند. شب ما طوفان در گرفته و آن آتش را به دیوارهای قلیس کشانده و بخشی از آن را سوخته است.
دوستان عزیز، در این لحظه تکرار گفتار حکایت آیه ها تقدیم شما خوبان میشه. لطفاً این گفتار رو هم تا پایان شنونده باشید.
حکایات آیه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و در این برنامه قصد داریم به شأن نزول آیات 15 تا 17 از سوره شریفه فتح بپردازیم. با ما همراه باشید. دوستان ارجمند، اعراب پیش از اسلام به مسجد الحرام توجه خاصی داشتند. آنان هر سال در ماه‌های ذی‌القعده، ذی‌الحجه، محرم و رجب برای انجام مراسم حج به مکه می‌رفتند. هر کسی که داخل مسجد الحرام می‌شد، دارای مسئولیت و امنیت کامل بود. به گونه‌ای که اگر فردی در مسجد با سرسخت‌ترین دشمن خود روبرو می‌شد، جرأت نداشت شمشیر بکشد و یا خونی بریزد. این سرزمین مقدس به دست قریش‌ها بود. آنان پس از مهاجرت پیامبر خدا و دیگر مسلمانان تصمیم گرفتند آنها را از زیارت مسجد الحرام محروم سازند. مسلمانان به سبب اینکه از انجام دادن مراسم واجب دینی خود محروم گشته بودند، ناراحت و نگران بودند، تا اینکه در سال ششم هجری رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به آنها اطلاع داد که به زودی مسلمانان با امنیت و آرامش وارد مسجد الحرام می شوند. از این رو پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مردم مدینه و اعراب بادی نشین پیرامون را برای انجام فریضه حج فراخواندند. حدود 1400 تن دعوت پیامبر خدا را پذیرفتند و از مدینه راهی مکه شدند. اما گروهی از اعراب ترسو و طماع از همراهی با پیامبر امتناع ورزیده و بهانه آوردند که ما گرفتار اموال و خانواده خود هستیم. ای رسول خدا، عذر ما را بپذیر و برای من از خدا طلب آمرزش کن. البته علی رغم این سخنان، باور اصلی آنها این بود که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و یارانش هرگز از این سفر باز نخواهند گشت، چرا که مشرکان همه آنها را به قتل می‌رسانند. چندی نگذشت که مسلمانان در میان بهت و حیرت این گروه وارد مدینه شدند و نوید دادند که به گفته پیامبر خدا در آینده این نزدیک بر یهودیان مسلط می شوند. این بهترین مژده برای ساکنان مدینه بود. این خبر به سرعت در مدینه پراکنده شد و به گوش همگان رسید. خبر فتح سرزمین یهودیان برای همه جذاب و شگفت‌آور بود. همه مسلمانان علاقمند بودند که در فتوحات سرزمین یهودیان سهمی داشته باشند. آنان که در سفر پیشین که منجر به صلح حدیبیه شد با پیامبر همراهی نکرده بودند، بیش از دیگران علاقمندی خود را برای حضور در جنگ خیبر ابراز داشتند. در حقیقت آنها می‌خواستند از غنیمت‌های جنگی که نصیب مسلمانان می‌شود بی بهره نباشند.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این
همینی که قرآن رو تو جیبمون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
إنه لقرآن كريم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزيل من حكيم حميد.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه را از بخش تولیدات رادیو سایت دریافت کنید. دوستان ارجمند، خیبر جلگه وسیع و حاصل خیزی بود که ساکنان یهودی آن در امور زراعت و جمع ثروت و تهیه سلاح و طرز دفاع مهارت کاملی داشتند. آمار جمعیتی آنها حدود 20,000 نفر بود که در میان آنان مردان جنگاور و دلیر فراوان به چشم می‌خورد. آنان انواع خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها را اندوخته بودند، به طوری که اگر 2 سال تمام در قلعه‌های خیبر را می‌بستند، هیچ کس گرسنه و تشنه نمی‌ماند. در چنین شرایطی پیامبر گرامی اسلام خبر تصرف سرزمین یهودیان را داد و آنان که به بهانه‌های مختلف پیامبر را همراهی نکرده بودند، بیش از دیگران بر تبل جنگ می‌کوبیدند. اما پیامبر به صراحت فرمود شرکت در این جنگ مخصوص کسانی است که در جریان صلح حدیبیه حضور داشتند و غنیمت ها نیز به آنان تعلق می گیرد. کسانی که از فرمان پیامبر سرپیچی کرده و در مدینه باقی ماندند از این غنیمت ها بی نصیب خواهند ماند. این خبر برای متخلفین بسیار نگران کننده بود، چرا که علاوه بر رسوایی عدم همکاری، اگر دیر می جنبیدند از ثروت عظیم یهود که به عنوان غنیمت نصیب مسلمانان می شد محروم می ماندند. آنان می دانستند پیروزی مسلمین قطعی است، پس باید از هر راه ممکن پیامبر را راضی می کردند و برای شرکت در جنگ خیبر اجازه می گرفتند. بنابراین همانند گذشته با حرفهای فریبنده نزد رسول خدا آمدند و گفتند ما برای توبه و جبران خطای گذشته و سبک کردن بار مسئولیت و خدمت خالصانه به اسلام و قرآن می‌خواهیم در این میدان جهاد کنیم، غافل از اینکه هدف آنان از پیش خوانده شده و آیه‌های قرآن راز آنان را فاش ساخته است و خطاب به ایشون فرمود اگر راست می‌گویید در جنگ‌های بعدی حضور یابید و بجنگید. خداوند در آیه‌های 15 تا 17 از سوره شریفه فتح پیامبر را از حال متخلفان خبر داد و درباره آنون فرمود
بسم الله الرحمن الرحیم سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما
کسانی که در حدیبیه تخلف کردند و باز نهاده شدند و همراهی با شما ننمودند چون برای فتح خیبر و گرفتن غنایم حرکت کنید خواهند گفت بگذارید تا ما هم از شما تبعیت کنیم و همراه شما بیاییم. غرضشان این است که سخن خدا را که فرمود غنایم خیبر را تنها حاضران حدیبیه خواهند گرفت تغییر دهند. بگو شما به حقیقت هرگز ما را پیروی نمی کنید. خدا پیش از این درباره شما خبر داده. پس به زودی آن مردم بیوفای بدعهد خواهند گفت چنین نیست بلکه شما با ما حسد می ورزید. بلکه ایشان جز عده قلیلی همه جاهل و نادانند. به متخلفان بادی نشین بگو به زودی به سوی گروهی سرسخت و نیرومند دعوت خواهید شد که با آنان بجنگید یا آنکه اسلام آورند. پس اگر اطاعت کنید خدا پاداش نیکی به شما خواهد داد و اگر روی برگردانید همان گونه که پیش از این روی گرداندید شما را به عذابی دردناک عذاب خواهد کرد. بر نابینا و لنگ و بیمار اگر در جنگ شرکت نکنند گناهی نیست و کسی که از خدا و پیامبرش اطاعت کند او را در بهشت‌هایی درآورد که از زیر درختان آن نهرها جاری است و هر کس روی برگرداند او را به عذابی دردناک عذاب می‌کند. دوستان عزیز، علامه محمد حسین طباطبایی مفسر بزرگ قرآن در ذیل آیه 15 سوره شریفه فتح در کتاب المیزان فی تفسیر القرآن متخلفین از دستور پیامبر را افرادی با فهم کم معرفی نموده و می نویسد دلیل کم فهمی آنان از جمله شما با ما حسادت می ورزید مشخص می شود، چرا که پیامبر خدا از غیب با آنان خبر داده بود که شما هرگز ما را پیروی نمی کنید. و آنها در پاسخ گفتند اولا شما نمی گذارید ما پیرویتان کنیم و ثانیا جلوگیریتان از شرکت ما در جنگ برای این است که می خواهید غنایم تنها برای خودتان باشد و به ما ندهید و این پاسخ کلام کسی است که نه ایمان دارد و نه عقل، چرا که نمی فهمد رسول خدا معصوم است و جز به امر خدا حکم نمی کند. خب همراهان عزیز، از این که با این برنامه همراه ما بودید از شما بسیار سپاسگزاریم. همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
خیلی خیلی سپاسگزارم از همه شما عزیزان که امشب هم همراه بودید با بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان. بهترین ها رو از خدای منان برای شما آرزو می کنم. شبتون سراسر خیر و آرامش و خدا نگهدار.
رادیو مقاومت.
قاسم سليماني يعني كل محور المقاومة. قاسم سليماني يعني فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، واليمن، أفغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومة وعاشق.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله. من اخاف الله، اخاف الله منه كل شيء. هر کس از خدا ترسید، خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی. ما را بکشین ای دل کمزار تر از پیش، دیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، دیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. اگر خامنه ای حکم جهاد هم دهم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت.
من اینجا باید دنبال مادرم بگردم.
فیلم کارتونی پسر دلفینی در سینماهای سراسر کشور.